سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار، گزارش ها و مطالب با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به رئیس جمهور افغانستان سپرده است. هیلری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که برای همکاری آماده است. برنامه حقیقت چیست و پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش 36 تن را برای احراز کرسی در کمیسیون‌های انتخاباتی برای جمهورخانی معرفی کرد. ریاست جمهوری افغانستان به ادارات دستور داده تا تدابیر لازم را برای زمستان در نظر بگیرند و هزاران تن بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای باستن و لس آنجلس مظاهره کردند. تفصیل اخبار. کمیته گزینش 36 تن را برای رئیس جمهور غنی معرفی کرده تا آنها در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شوند. پس از بررسی ها سوی رئیس جمهور، 7 تن آنها به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به حیث اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده خواهد شد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت کمیته گزینش با خیلی دقت و شفافیت کار کرده و لیست را نهایی ساخت.
لیست
رسیده است. برای اینکه نتیجه درست به دست آید باید کارها به دقت صورت گیرد. شاید زمانگیر باشد، اما این پروسه مهم و حیاتی است. آقای میناپال تاکید کرد که به منظور شفافیت بیشتر جریان گزینش با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. ریاست اجرایی افغانستان به ادارات مختلف دستور داده تا تدابیر لازم را برای زمستان در نظر بگیرند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون عالی مبارزه با حوادث تحت ریاست رئیس دفتر آقای عبدالله به منظور پلانگذاری مشترک برای رسیدگی به حوادث احتمالی زمستان جلسات داشتند.
نهادهای ضربت داخلی و همچنان همکارای بین‌المللی ما هدایت داده شد که آمادگی لازم را اینا داشته باشند و کمک های اولیه را اینا تدارک ببینند در ولایاتی که بیشتر آسیب‌پذیر هستند.
ریاست جای همچنان گفته است یکی از مشکلات عمده ادارات مربوطه و نهادهای بین المللی همکار در زمینه کمک رسانی به بیجا شدگان و متضررین حوادث ناهماهنگی بوده است. در حمله هوایی نیروهای خارجی به مخفیگاه‌های داعش در ولایت ننگرهار 11 جنگجوی این گروه کشته و مقدار سلاح و مهمات آنان تخریب شده است. حضرت حسین مشیقیوال، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت روز گذشته در ساحه دره مامند و تنگی ولسوالی اچین انجام شده است. در ولسوالی اچین در منطقه مامندره و تنگی تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی بالای داعشیان حمله کرده و در نتیجه 11 تنشان کشته شدند. آقای مشیقیوال گفت در این حمله هوایی به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تن بر ضد دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، در شهرهای باستن و لس آنجلس مظاهره کردند. تظاهرات عمدتاً صلح‌آمیز بوده و تظاهرکنندگان با خود شعارهای ضد دونالد ترامپ را حمل می‌کردند. در منطقه منهاتن در نیویورک هزاران تظاهرکننده سرک‌ها را پر ساخته و به سوی ساختمان ترامپ و خانه وی در سرک پنجم برافتادند. آنها شعار می‌دادند او رئیس جمهور ما نیست. در مرکز شهر شیکاگو حدود 1800 تن در خارج از هتل بین المللی ترامپ گرد آمده شعارهای نو ترامپ را سر داده او را نجات پرست خواندند. پلیس میگوید در شهر سیاتل به گزارش های در مورد تیراندازی در صحنه تظاهرات ضد ترامپ پاسخ داده است، اما این تیراندازی به تظاهرات ارتباط نداشت. همچنان در شهرهای ریچموند، ویرجینیا، اوماها، نبراسکا و کانزاس هم تظاهرات صورت گرفته است. هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید باید برای دونالد ترامپ فرصت رهبری کشورش داده شود. خانم کلینتون که دیروز برای حامیانش در نیویورک سخنرانی میکرد شکستش در انتخابات را پذیرفت و برای اینکه برنده نشد از طرفدارانش معذرت خواست.
This is not the outcome we wanted or we worked so hard for.
این نتیجه نیست که ما می‌خواستیم و برای آن خیلی کار کردیم. من متأسف هستم که ما در این انتخابات نتوانستیم برای ارزش‌های مشترکمان و دورنمایی که برای کشور ما داریم پیروز شویم. پس از هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم سخنرانی کوتاهی داشت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را مبارک گفته است. اوباما افزود به تیم کاریش دستور داده تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کند. قرار است مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری سال 2017 میلادی یعنی 70 روز بعد صورت گیرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ممکن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با تهران را فسخ کند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از روحانی گزارش داده که در نشست کابینه این کشور در تهران گفته است توافق هسته‌ای با یک کشور و یا یک دولت صورت نگرفته، بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تصویب کرده است. جامعه جهانی در سال 2015 میلادی تحریم‌ها بر ایران را برداشت و در بدل آن تهران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق یک فاجعه بود و به این اولویت می‌دهد که توافق هسته‌ای با ایران را فسخ کند. اردوی آمریکا میگوید در سال گذشته در اثر حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا بر ضد داعش در عراق و سوریه 64 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اظهارات قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا، آخرین رقم تلفات ناشی از حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا به 119 تن کشته و 37 مجروح رسیده است. این قماندانی تاکید میکند که در همه رویدادها به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تدابیر اتخاذ شده است، اما گروه‌های ناظر مستقل و فعالین تخمین می‌کنند که در اثر این حملات صدها فرد ملکی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید 257 ادعا در مورد تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی را بررسی کرده، 76 گزارش معتبر دانسته شده و تا اکنون 65 تحقیق صورت گرفته است. و سازمان ملل متحد میگوید یک قاضی ترکی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام علیه رژیم رجب طیب اردوغان بازداشت شده است. تیودور میرون رئیس محکمه جرایم بین المللی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ترکیه باید به صورت فوری این قاضی را از بند رها کند. میرون افزود این قاضی با وجود داشتن مسئولیت دیپلماتیک در 21 سپتامبر به اتهام ارتباط در کودتای ماه جولای بازداشت شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرده است.
وقت واری ولی پروسدر مهم ده و پروسدر حیاتی ده.
در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ و ناامنی 92 هزار خانواده در افغانستان بی‌جا شدند. باراک اوباما به تیم کاریش دستور داده است تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کنند. The peaceful transition
of power is one of the انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یکی از نشانه‌های بزرگ دموکراسی ماست.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرده است. حکومت وحدت ملی دو سال پیش با آغاز کارش تعهد کرده بود که در نظام انتخاباتی اصلاحات خواهد آورد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد از طریق کمیته گزینش با افراد برگزیده برای کمیسیون‌های انتخاباتی دیدار و گفتگو کند. شمار از اعضای کمیته گزینش عصر چهارشنبه با رئیس جمهور در ارگ دیدند و فهرست اعضای برگزیده از سوی خود را به وی سپردند. در این دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، فرید حمیدی، لوئیس اورانوال و تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشتند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تلاش‌هایی به خاطر شفافیت در این روند صورت خواهد گرفت. کمیته گزینش با خیلی دقت و شفافیت کار کرد و لیست را نهایی ساخت. پس از این رئیس جمهور با کسانی که نامهایشان از سوی کمیته گزینش نهایی شده صحبت خواهد کرد. یک انتخاب این هم است که شاید این صحبت ها از طریق رسانه ها نشر شود. برای اینکه روند شفافیت بیشتر داشته باشد، شمار از فعالان مدنی و اعضای اداره های مربوط نیز در آن دخیل خواهند بود. رئیس جمهور اشرف غنی دو بار فرمانهای تقنینی را در مورد انتخابات به شورای ملی فرستاد که هر دو بار رد شد. سپس فای هنگامی که شورای ملی تعطیل بود، فرمان تقنینی را در این مورد صادر کرد. این فرمان از سوی شورای وزیران تصویب شد و رئیس جمهور آن را توشیح کرد. به دنبال این اقدام ها، کمیته گزینش کارهایش را آغاز کرد. این کمیته 21 تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را به حیث اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بر رئیس جمهور معرفی کرده است. در نهایت 7 تن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به حیث اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیده خواهند شد. بر اساس توافقی که صورت گرفته، افراد انتخاب شده صلاحیت دارند در داخل کمیسیون‌ها اصلاحات بیاورند و همچنان درباره محدوده کاری کمیشنران و قوانین و مقررات اصلاحات وارد کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید افغانستان به بازار سیاه قاچاقبران تیل بی کیفیت مبدل شده است و شماری از مقام‌های دولتی نیز شریک در این فسادند. این کمیته می‌گوید تیل بی کیفیت که به گونه قاچاق به خصوص از ایران وارد افغانستان می‌شود بیشتر برای نیروهای امنیتی خریداری شده است. اما ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد نموده، تاکید می‌کند که حکومت افغانستان به مافیا و قاچاقبران اجازه چنین کار را نمی‌دهد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
قاچاق تیل بیکیفیت به افغانستان بازار قاچاقبرانی را گرم ساخته که به گفته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دست شماری از مقام‌های دولتی و برخی تاجران افغان نیز در آن دخیل بوده است. این کمیته دریافته است که برخاستگاه این فساد که اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است ریشه در توافقنامه خرید تیل میان ناتو و افغانستان دارد. یما ترابی رئیس اجرایی این کمیته روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بسیاری از مقام‌های پیشین از این راه گذر پول‌های هنگفتی را به دست آوردند، اما به گفته وی حکومت تا کنون از آن بی‌خبر است.
این راپورت نشان می‌دهد که بخش تولید تیل و وارد شدن تیل در افغانستان یک بخش کلیدی اقتصاد سیاه افغانستان تشکیل می‌دهد و متأسفانه مقامات حکومتی نهادهایی که باید جلوگیری از همچون عمل کنند متأسفانه اینا مشکل
بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ناتو و حکومت افغانستان امضا شده است، خرید و واردات تیل برای نیروهای خارجی و نظامیان افغان از پرداخت مالیه معاف شده است. ترابی به این باور است که بخش بزرگ جنگ افغانستان ریشه در فساد اداری دارد و استفاده از این معافی نامه راه را برای وارد کردن تیل بی کیفیت به گونه غیر قانونی به افغانستان باز کرده است. بیشتر تیل که به گونه غیر قانونی از سرحدات افغانستان به خصوص از ایران وارد این کشور می‌گردد، بر اساس یافته‌های مک یا کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آن برای نظامیان افغان خریداری شده است. اما حکومت افغانستان براستی از چنین وضعیت آگاهی ندارد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره بر رادیو آزادی می‌گوید:
فساد از سوی هر منبع و یا در هر بخشی که باشد، خواه در بخش واردات و یا صادرات، حکومت افغانستان برای ریشه‌کن ساختن آن متعهد است.
با این همه میناپال درباره این که آیا قاچاق تیل بی کیفیت به کشور ریشه در قراردادی دارد که میان ناتو و افغانستان امضا شده بوده چیز نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با چنین افراد برخورد خواهد شد. در این میان فساد در دستگاه وزارت صحت عامه افغانستان و گزینش افراد بر اساس روابط در ریاست‌های ولایتی این وزارت موضوع دیگری است که کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از آن پرده برداشته است. در بخش از این گزارش که در یک سال گذشته گرد آورده شده و با 170 تن که بر اساس شناخت در ریاست‌های صحت عامه ولایات راه پیدا کردند گفتگو شده است. این کمیته میگوید برای ریشه‌کن شدن فساد از سکتور صحت 115 سفارش را به این وزارت سپرده است و این موضوع را به گونه جدی دنبال خواهد کرد. با این همه ریاست جمهوری میگوید تعهد حکومت برای ریشه‌کن سازی فساد به شمول وزارت صحت عامه از همه نهادهای دولتی پابرجاست.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده آن عده وزرای را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند استهزاء می کند. اعضای ولسی جرگه می گویند عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه سبب بیکاری، مهاجرت جوانان و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هر وزیری که به هر دلیل 70% بودجه انکشافی خود را به مصرف نرسانده است باید هفته آینده از سوی این مجلس استیضاع شود. بیشتر بحث‌های روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه روی همین مسئله متمرکز بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت موضوع استیضاع وزرا حق ولسی جرگه است و باید در این زمینه اعضای این جرگه رسالت خود را در برابر ملت ادا نمایند.
موضوع استیضاع حق ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان هست. دشمنی با جانب حکومت نیست، این یک مکلفیت ولسی جرگه است که در پیوند با کمکاری های حکومت ما رسیدگی لازم خود مطابق قانون اساسی باید ما امر رسالت خود در حق ملت ادا بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته قطعه سال مالی 1394 را با اکثریت آرا رد کرده و همچنان فیصله کرد تا وزیرانی را که کمتر از 70% بودجه ایشان را مصرف کردند استهزاء کنند. برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند عدم مصرف بودجه در کشور سبب بیکاری و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور گردیده است. ناهید فرید عضو ولسی جرگه میگوید اگر این وزرا استهزاء و سلب اعتماد نشوند یک جفای بزرگ در حق ملت است.
میبینیم که سطح سرمایه گذاری تقریبا صفر هست. میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم و فقر و بیکاری بیداد میکنه. حال که وزرای پول را مصرف نکردند ما اونا را استهزاء نکنیم یک جفای بزرگ در حق مملکت.
بانک هیئت اداری ولسی جرگه در مورد روز مشخص استهزاء وزرا ابراز نظر نکرد، اما برخی اعضای ولسی جرگه گفتند که استهزاء آنها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز در صحبت با رادیو آزادی از تصمیم اخیر ولسی جرگه در این مورد حمایت کرده است. با گفته اعضای ولسی جرگه بودجه انکشافی افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده بر اساس طرح‌های حکومت تمویل می‌شود، اما با گفته آنها بی‌کفایتی و نبود ظرفیت‌های لازم سبب می‌شود تا میلیون‌ها دلار این کمک‌ها حیف و میل گردد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامادن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوریت مده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. بدامن بودن راه‌های رفت و آمد باعث مختل شدن دروس صدها مؤسل دختر و پسر در ولایت بغلان شده است. به خصوص مؤسلینی که اعضای فامیل‌هایشان در حکومت مقام و منصب دارند. این که چه طور این مسئله باعث مختل شدن دروس پوهنتون شده است، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
محیط درسی این دسته از محصلین که شامل پوهنزه های ژورنالیسم، تعلیم و تربیت، زراعت، اقتصاد و انجینیری می باشند، در ساحه زمانخیل و حسینخیل از نواحی شهر پلخمری که در جوار شهرهای کندز بغلان قرار دارد می باشد. این مناطق در جریان جنگ های اخیر به شدت ناامن و چنان شد که تقریبا تمامی محصلین روزها و هفته ها از رفتن به صنوف درسیشان باز ماندند. هرچند حالا به گفته همین محصلین جنگ ها کاهش یافته، اما اگر نگرانی های موجودی امنیتی به خصوص از دختران محصل رفع نشود، شاید به تعداد کسانی که از همین پوهنزه ها ترک تحصیل کرده اند افزوده شود.
پانتون ولایت بغلان کس کاملا نامن است و بیشتر نقاط چهار طرفی پانتون در دست طالبان است. فامیلای ما اکثر اوقات ما را اجازه نمیده که به درس بیاییم، مخصوصا اینجا دختر خانم هم سنفی ما هستند، اونا را هیچ وقت اجازه نمیدن و بعضشان پانتون اعلام کردن.
پانتون ما در جای نامن قرار داره و بسیاری اساتید اوجه در دست طالبان است. ما نمیتونیم به درستی اوجه بریم، فامیلای ما اجازه نمیده به درس خود برسیم و یا پانتون ما را در کدام جای دیگر انتقال بده یا امنیت چه تامین کنه که ما از درس های ما پس ماندیم.
پوهنتون ولایت بغلان تعمیر مشخصه که همه پوهنزه های آن در آن یک جا باشند را ندارد. پوهنزه های آن به صورت پراگنده در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، ساحه زمان خیل و حسین خیل که فاصله های زیادی از هم دارند موقعیت دارند. من نگرانی های امنیتی این دسته از محصلین را با جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان در میان گذاشتم. او گفت پوسته های ثابت و سیار امنیتی در مسیر شهرهای بغلان مرکزی پلخمری که شامل ساحات زمان خیل و حسین خیل می شوند وجود دارد و محصلین بدون تشویش می توانند از این مسیر رفت و آمد نمایند.
اون خفاز خدا کنم واقعی رخ نداره دیگه، بازم با پرسیدن ما در اوجه در مسیر را می باشن و بعضی نخواده که دو آسف پازی هست در اوجه معذفی نمونده اگه خوشتن تام می باشن رقام می پراد اونجا بیگه وزیفه دارم رزمه داریم در مسیر را.
پس از سقوط بخش های عمده از شهر کندوز به دست طالبان و گسترش دامنه جنگ به ولایت بغلان، ساحات حسین خیل و زمان خیل شهر پلخمری که ساختمان های چندین پوهنزه در آن موقعیت دارند دستخوش شدیدترین ناامنی ها شدند. هرچند تا حال کسی از محصلین کشته، زخمی، تیرور و یا ربوده نشده، ولی از اینکه همین دو ساحه بارها صحنه نبرد میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی بوده باعث تشویش و نگرانی محصلین می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنیدن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را در بخش دومین برنامه فراموش نکنید. حالا می شنوید که معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ و ناامنی 92 هزار خانواده در افغانستان بی‌جا شدند. این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید از آغاز سال روان تا اکنون 450 هزار تن در افغانستان بی‌جا شدند، اما به دلیل کمبود منابع مالی به همه آنها رسیدگی نشده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید در نتیجه درگیری‌های اخیر حدود 92 هزار خانواده بیجا شده که بخش بزرگ آن در کندوز بوده است. محمد قاسم حیدری روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که از این میان به 52 هزار خانواده کمک شده و به 30 هزار خانواده دیگر زمینه برگشت دوباره فراهم شده، اما هنوز هم بیجا شده ها به کمک نیاز دارند. آقای حیدری میگوید که به هدف کمک بیشتر به بیجا شده ها 280 میلیون افغانی اختصاص یافته است.
در طی چند ماه گذشته به دلیل موجودیت جنگ و ناامنی در ولایت قندوز، ران و بادغیس به تعداد 92083 فامیل از هموطنان ما متاسفانه بیجا شدند. بسته‌های مواد غذایی، غیر غذایی، پول نقد توزیع کرده.
آقای حیدری گفت که برای زمستان نیز آمادگی ها اتخاذ شده و در هر زون افغانستان مراکز کمک های اضطراری در نظر گرفته شده تا در صورت رویدادهای احتمالی به مردم کمک رسانی صورت گیرد. اما خانواده های بیجا شده میگویند که روند کمک رسانی از سوی حکومت به اساس روابط صورت گرفته و حق به حق دار نرسیده است. حیات الله یکی از بیجا شده های ولایت کندوز که اکنون با خانوادهش در کابل بسر میبرد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زینی ها کورنوی و ها کسانو چی خپل و خپلوان درلود.
خانواده هایی که روابط داشتند با آنها کمک صورت گرفته، اما کسانی که بیواسطه بودند و مستحق هیچ کمک نشده اند.
بیجا شدگان میگویند که هنوز هم خانواده های زیاد در برخی ولایت به شمول کابل در هوای سرد بسر میبرند. از سوی هم حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود منابع مالی این وزارت نتوانست تا پلان ملی برای بیجا شدگان را عملی نموده و به مشکلات آنان رسیدگی لازم نماید. وی گفت اگر حکومت و ادارات کمک رسان به حل مشکلات بیجا شدگان پول زیاد را اختصاص ندهند، مشکلات در زمینه افزایش خواهد یافت.
روان کال بجریان که 4500 کسان
در جریان سال روان 450 هزار تن بیجا شدند و در این بخش مشکل بزرگ کمبود منابع مالی است. وزارت در این بخش پالیسی ملی را ایجاد کرده، اما این پالیسی به دلیل محدود بودن امکانات ملی درست تطبیق نشد.
آقای میاخیل میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها 8 میلیارد افغانی نیاز است. به گفته وی وزارت مهاجرین و عادت کنندگان با ادارات مختلف نشست های داشته و خواستش این بوده تا با بیجا شدگان داخلی کمک بیشتر کنند.
طوری که شنیدید، در حالی که مسئولان حکومت در مورد دشواری های موجود در زمینه مساعدت با بیجا شدگان داخلی ابراز نگرانی می کنند، از طرف کاروان رضاکاران افغانستان در ولایت فراه با بیش از 250 خانواده بیجا شده کمک های غذایی صورت گرفت. این کمک ها توسط این نهاد از تجار فراهی جمع‌آوری شده بود و کاروان رضاکاران افغانستان می گویند در آینده نیز با خانواده های بیجا شده مساعدت های لازم را انجام خواهند داد. گزارشگر رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد.
از سوی کاروان رضاکاران افغانستان روز گذشته برای 250 فامیل آسیب‌دیده از جنگ‌های اخیر در ولایت فراه کمک‌های غذایی توزیع گردید. این کمک‌ها در قلعه‌جات برنتوت، شوراباد، گنهکان و رج توزیع گردیده است. مثلا این نهاد می‌گوید که این کمک‌ها را به همکاری تجار فرایی جمع‌آوری نموده است. امان الله امین یک تن از رضاکاران این نهاد می‌گوید که هدف آنها کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده است تا برایشان کمک‌های لازم صورت گرفته و زندگیشان بهبود یابد. و از تجار دیگر نیز می‌خواهد تا کمک‌هایشان را به این نهاد خیریه آورده تا به بیجا شدگان و مردم آسیب‌دیده جنگ در فرات توزیع گردد.
250 فامیلی که از قریه‌جات نوبهار، گنهکان و قریه شورابات، رج و برنگتوت میباشه امروز جریان داره. اگرچه برای 500 فامیل ما تصمیم توزیع را در نظر داشتیم، ولی به خاطر اینکه بخوایم دونرا یا کسای دیگر برای خود جلب کنیم، کوشش می‌کنیم که 250 فامیل در مرحله دومی با خود داشته باشیم.
از سوی دیگر کسانی که این کمک‌ها را دریافت نموده است نیز خرسند بوده و از تجار و نهادهای دیگر می‌خواهند که در این زمینه هنوز هم توجه بیشتر نماید. با گفتنها بیجا شدگان جنگ‌های اخیر با فرارسیدن زمستان هنوز هم با مشکلات بیشتر روبرو شده و با کمک‌های زیادتر نیاز دارند.
ما از شرکت‌های خصوصی و نهادهای خصوصی که در چیز داره، ما مثل برادران اتفاقی در ولایت فراه خدمت زیاد به مردم بیجا شدگان کرده، ما هم از شرکت‌های خصوصی خواهشمندیم که با هی بیجا شدگان کمک زیادتر بکنه.
باید گفت که بر اثر جنگ‌های اخیر در ولایت فراه بیش از 6000 خانواده بیجا شده که تاکنون فقط به برخی از آنها کمک‌های رسیده است و قسمت بزرگ هنوز هم با آرزوی کمک شب و روز را سپری می‌نماید. اگر در ولایت دیگر مانند قندوز و هلمند برخی از تجار با خانواده‌های بیجا شده کمک‌های لازم را انجام داده است، اما در این زمینه توجه تجار فراه کمتر بوده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شما حالا صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حزب جمهوری خواه امریکا کنترل هر دو مجلس کنگره آن کشور، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورد. کسب اکثریت در هر دو مجلس امریکا صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور را در عرصه قانونگذاری تقویت می بخشد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
حزب جمهوری خواه امریکا از کرسی های آسیب پذیر سنا در ایالت های پنسیلوانیا، نورث کارولینا، فلوریدا و نیو همشیر دفاع کرد، در حالی که رقابت دو سناتور تا هنوز بلا تکلیف باقی مانده، اما با آن هم جمهوری خواهان اکثریت مجلس سنای امریکا را کسب کردند. میچ مک‌کونل سناتور ایالت کنتاکی امریکا، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، گفت پس از 8 سال اداره باراک اوباما مردم امریکا راه جدید را در پیش گرفتند. او گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا اکنون فرصت قابل ملاحظه ای را برای اتحاد ملت ما در اختیار دارد. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا اضافه کرد امید و قصد من این است که با کار مشترک در تمام عرصه ها ما موفق خواهیم بود تا امنیت ملی و اقتصادی خود را تقویت بخشیم. هر از که بر مجلس سنای امریکا کنترل داشته باشد تقریبا بر همه تعیینات از سوی رئیس جمهور تسلط داشته و همه آنان که تعیین می شوند به مشوره موافقت مجلس سنای امریکا نیاز دارد. مجلس سنا همچنان صلاحیت دارد تا همه پیمانها و توافقاتی که از سوی قوای اجرایی سازماندهی می شود تصویب نماید. مجلس نمایندگان امریکا 435 کرسی دارد. نتایج اولیه انتخابات صبح 9 ماه نوامبر نشان داد که جمهوری خواهان با کسب 236 رای در برابر 192 اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا نیز به دست آوردند.
با این گزارش به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
کمیته گزینش 36 تن را برای رئیس جمهور غنی معرفی کرده تا آنها در کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شوند. ریاست اجرایی افغانستان به ادارات مختلف دستور داده تا تدابیر لازم را برای زمستان در نظر بگیرند. در حمله هوایی نیروهای خارجی به مخفیگاه‌های داعش در ننگرهار 11 جنگجوی این گروه کشته شده است. هزاران تن بر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در شهرهای باستن و لس آنجلس مظاهره کردند. هیلری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید باید برای دونالد ترامپ فرصت رهبری کشورش داده شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ممکن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با تهران را فسخ کند. اردوی آمریکا میگوید در سال گذشته در اثر حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا بر ضد داعش در عراق و سوریه 64 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان ملل متحد میگوید یک قاضی ترکی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام علیه رژیم رجب طیب اردوغان بازداشت شده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور در قصر سفید دیدار کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت تمام آمریکایی ها باید در این وضعیت همکار هم باشند. از سوی دیگر هیلری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است برای ترامپ پیشنهاد کرده که برای همکاری آماده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد و به ادامه آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیز را می‌شنوید.
هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا شکستش را در انتخابات 8 نوامبر پذیرفت و با اعضای کمپاین انتخاباتیش ودا گفت. خانم کلینتون دیروز در سخنرانی که برای حامیانش داشت به خاطر که برنده نشد از طرفدارانش معذرت خواست. دیشب برای دونالد ترامپ مبارکی دادم و برایش پیشنهاد همکاری را به نمایندگی از کشور ما دادم. امیدوارم او رئیس جمهور موفق برای تمامی آمریکایی ها باشد. هیلری کلینتون افزود نتیجه انتخابات چیزی نبود که او و حامیانش انتظارش را داشتند و افزود باید برای ترامپ فرصت رهبری آمریکا داده شود. با گفته کلینتون آمریکا و مردم آن به چند دسته تقسیم شدند، اما وی تاکید کرد که به ایالات متحده و مردم آن اعتماد دارد. به دنبال سخنرانی هیلری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش گفت که امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور در قصر سفید پذیرایی خواهد کرد. اوباما افزود که به تیم کاریش دستور داده تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کنند. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یکی از نشانه‌های بزرگ دموکراسی ماست و ما در چند ماه آینده این را به جهانیان نشان خواهیم داد. رئیس جمهور اوباما افزود که با در نظر داشت برخی اختلاف ها با دونالد ترامپ، او را به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا میپذیرد. و دنبال اعلان پیروزیش در انتخابات، دونالد ترامپ از تمامی امریکایی ها خواست تا با هم به حیث یک ملت متحد کار کنند. ترامپ در این سخنرانی گفت که رئیس جمهور تمامی امریکایی ها خواهد بود و به همگان به یک چشم خواهد نگریست. دونالد ترامپ در انتخابات 8 نوامبر توانست اکثریت آرای کالج انتخاباتی را کسب کند، اما در رأی مستقیم مردم هیلری کلینتون بیشترین آرا را به دست آورد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 119 میلیون تن رأی دادند که کلینتون در آرای مستقیم 0.2% پیشتر از ترامپ بود. دونالد ترامپ پس از 70 روز در قصر سفید مراسم تعلیف را به جا خواهد آورد و 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اینک رادیو آزادی به همکاری اداره یونسف برنامه جدید را در مورد حقوق و زندگی فیلی اطفال در افغانستان زیر نام برای هر طفل تقدیم شما می کند. با اساس گفته های ادارات بین المللی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اطفال می باشد. این جنگ ها اطفال را از حقوق بنیادیشان مثل صحت، تعلیم و تربیه، محیط سالم محروم کرده است. و یک حالت غم‌انگیز اطفال در افغانستان این است که هزاران طفل به خاطر خانواده هایشان نفقه پیدا می کنند و کارهای شاقه را انجام می دهند که به اساس معلومات بعض از ادارات این ارقام روز به روز زیادتر می شود. تجاوز جنسی و استفاده در جنگ ها از جمله حقایق غم‌انگیز است که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. پشت همه این مصیبت ها به عامل مختلف اشاره می شود که یکی هم بیخبری جامعه از حقوق اطفال می باشد. قابل یادآوری است که برای تغییر مثبت در حالت اطفال مذکور، علاوه بر حکومت افغانستان، ادارات بین المللی هم فعالیت دارند. رادیو آزادی می خواهد از طریق این برنامه کم از کم یک تصویر واقعی زندگی اطفال را انعکاس بدهد و متخصصین اداره یونسف درباره حقوق اطفال معلومات تفصیلی به شما می دهد تا در این بخش مشکلاتی که وجود دارد از بین برده شود. دوستان عزیز، مهمان برنامه ما آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی اداره یونسف می باشد. خب آقای نوزادی، به برنامه خوش آمدید. در قدم اول راجع به حقوق اساسی اطفال اگر میشه بر ما کم معلومات بده.
سوال بسیار بسیار خوب است و بسیار جالب است. اطفالی که در حقوق داره که اصلا از محتوای برنامه بسیار بالا میره و من مطمئن هستم که قرار وقت امر شما نیست، ولی سری حقوق اساسی شگه بحث بکنیم. مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق اطفال در خود داره. در بخش بینیمی ترتیب ما یک قرارداد بین المللی حقوق اطفال داریم که از طریق ملل متحد تدوین شده و دولت افغانستان در سال 1994 او را امضا کرده. بنان مطابق او قرارداد، دولت افغانستان مسئولیت داره که از اجرات خود در رابطه با حقوق اطفال در طول هر دو سال برگزارش بده به ملل متحد.
اداره شما در کدام بخش ها کار میکنه و تا به حال چقدر اطفال از حقوق اساسیشان به بهره هستن و خبر ندارن؟
یونسف در افغانستان بیشتر از 60 سال است که کار میکنه و ولی ما به شکل پروژه، یعنی کارای یونسف به شکل پروژه نیست. کارای یونسف بنیادی هست و امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جای کار میکنه. ما پلانای 5 ساله امرای دولت داریم و پلانای 1 ساله یا پلانای عملی همراهی چندین وزارت داریم. طور مثال امرای وزارت معرف در بخش معرف کار میکنیم، همراهی وزارت صحت عامه در بخش صحت عامه پلانی کاری داریم، همراهی در بخش محافظت از اطفال همراهی وزارت کار و امور اجتماعی پلان داریم و همتو همراهی وزارت انکشاف دهات در بخش های دیگه کار داریم، پروگرام داریم.
در افغانستان زیاد از اطفال کارهای شاقره انجام میدن. در این بخش دفتر یونیسف تا چه اندازه کار کردن و کار انجام دادن؟
یونیسف از درمی بخش امرای وزارت کار و امور اجتماعی کار می و کار و امور اجتماعی ما در 32 ولایت شبکه محافظت از اطفال داریم و این شبکه مسئولیت داره که باید تمام بخشایی که حقوق اطفال به شکل از اشکال نقص میشه بعد در او رابطه بعد تصمیم خود بگیره، به خاطر از اینکه در او شبکه محافظت از اطفال تمام ادارات دولت افغانستان وجه وضعیت داره. طور مثال اگر مثلا یک طفل حقوقش از طریق پولیس مثلا پایمال شده باشه یا مثلا در پولیس بندی باشه، بنان در اوج نماینده وزارت داخل است. مثلا اگر یک طفل مثلا دسترسی به مکتب نداشته باشه یا استاد او را لات کرده باشه در مقابلش مثلا از برخوردی خراب استفاده کرده باشه، مثلا ما مسئولی معرفه داریم. به این ترتیب تمام مسئولین از تمام ادارات در اوج شبکه محافظت از اطفال وجود داره و اینا با هم به شکل معوار ملاقات میکنه، مشکلات که در اونجا سواتر هم میکنه و هر کدامش در به استقامت کاری خود عملی لازم است رو اجرا میکنه.
نظر به سروی دفتر یونیسف انجام داده، حقوق اطفال در افغانستان زیادتر توسط کیها پایمال میشود؟
این سوال بسیار وسیع و بسیار همه جانبه است، ولی باید بگویم که اگر ما بگویم که حقوق اطفال هر کس به شکلی از اشکال به شکلی آگاهانه و غیر آگاهانه پایمال شود. طور مثال مثلا زمانی که یک خانواده مثلا ده تا طفل داره ولی همین ده طفل توانمندی از ایران داره که مثلا یه را آموزش سی بده، بنان حقوقش پایمال شده و این حقوق که پایمال کرده والدین. ولی زمانی که مثلا یک طفل به مکتب میره و کسی دیگه بهش ممانعت میکنه، دروازه مکتبش بسته میکنه، یا خودش مثلا تجاوز است به حقوق اطفال، یا مثلا اطفال مثلا سوق میته به کارای شاکا، یا مثلا طفل مریض است و او را نمیبره به پیش دکتر به خاطر از اینکه تا زمانی که به یک حالت بسیار خراب رسه، بنا ان یا مثلا به مکتب دسترسی نداره، مکتب وجود نداره، این مثلا مسئولیت نظام است. بنا در تمام جوامع مشکلات وجود داره، در افغانستان زیادتر وجود داره، اگرچه کار بسیار زیاد صورت گرفته ولی کاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در اینجا باید زیاد کار صورت بگیره و در این کار باید تمامی هم جامعه، هم باید مسئولین دولتی، هم جامعه جانی، همه باید شریک شوه تا که بتوانه که اطفال حد اقل به حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا بکنه.
خب طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر مسئولیت خود را در حفظ حقوق اطفال ادا کرده؟
سوالی بسیار بسیار خوب است ولی کانتکست بسیار کلان است. طور مثال اگر ما بگویم که افغانستانی امروز با افغانستان 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. طور مثال مثلا 10 سال پیش شاید در حدودی یک 700,000 یا 800,000 طفل مکتب میرفتن، در حالی که امروز 8 میلیون طفل مکتب میره، بیشتر از 8 میلیون، و این یک کار بسیار بسیار بزرگ است. و به همین ترتیب مثلا اگر بگویم که در 10 سال پیش بیشتر از 60% اطفال به تکلیف سوی تغذیه مبتلا بودن، در حالی که این رقم 20% دیگه پایین آمده، یعنی 40% است. ولی به هیچ وجه نه 40% قابل قبول است و نه هم بیشتر از 3 میلیون طفلی که به مکتب دسترسی هنوز نداره قابل قبول است. یعنی هنوز چالش بسیار بزرگی هم در مقابل نظام و هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل یونیسف وجود داره که همگی باید با هم کار بکنه تا که در مقابل چالش مبارزه بکنه.
به نظر شما کدام راه حل‌هایی است که با آن توجه شود تا که اما حقوق اطفال حفظ شود؟
رای اولین را و سایترین رایش یعنی است که رسانه خوب نقش بگیره، فعالیت زیاد بکنه، و دومین رایش یعنی است که همگی باید بنوبات خود مثلا والدین بنوبات خود مثلا باید توجه بکنه به حقوق اطفال خود، به تعلیم و تربیه خود اطفال خود باید توجه بکنه. آمریکا مثلا نظام باید توجه بکنه به جایی که مکتب نیست. یعنی در مجموع کسایی که در جامعه زندگی میکنه همیشه در مقابل اطفال به شکل از اشکال مسئولیت داره و همه اعضای باید یک جا شوه و در مقابل مسئولیت خود باید مسئولیت خود را ادا بکنه.
دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنیدن پیام آقای نوزادی شما را به خداوند پاک مسپاریم.
تشکر پیام ما از تمام مردم افغانستان است که ما هر کی هستیم یک روز طفل بودیم، همه ما یک روز طفل بودیم، بنان اطفال بالای همه ما حق داره و ما باید کوشش بکنیم که اگر از دست یک ما کمک کلان خورد میشه باید دور انجام بدیم، اگر از دست کدام دیگه ما کمک کلان میشه باید دور انجام بدیم و کوشش بکنیم که هر طفل به حقوق ابتدایی خود و به حقوق حقیقی خود دسترسی پیدا بکنه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. با رضای صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را تقدیم می نماییم. در این برنامه روی فعالیت های اداره مستقل محیط زیست افغانستان تمرکز می نماییم. اهداف این اداره شامل حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی، بهبود در معیشت آنان، حفظ و مراقبت های طبیعی و فرهنگی و تسهیل در امور بازسازی و رشد دوامدار اقتصاد ملی می باشد. در این زمان انتقادات هم بالای این اداره وارد است که موضوعاتی است که در بحث امروزی بالایش تمرکز خواهیم کرد و به خاطر بحث محترم عبدالولی مدقق معین اداره مستقل محیط زیست افغانستان را با خود در استودیو داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم. سو خوش آمدید جناب مدقق صاحب.
تشکر سنجیده است.
با جناب مدقق صاحب، اداره محیط زیست قسمی که از نامش وایدا است یک اداره بسیار مهم است در برای هر کشور، برای هر دولتی، به خاطر از اینکه گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا موضوع بسیار مهم است و در عین زمان در کشور ما شما مشکلاتی که مردم دست و گریبان است، مثلا تمرکز نفوس بیشتر در شهر ها، کل اینا دست به دست هم میده و مشکلات محیط زیستی را به وجود میاره که کار شما را مشکل میسازه تا یک محیط زیست سالم برای مردم ایجاد بکنین. فعالیت های را هم شما انجام دادین از بعد و تاسیس اداره، ولی در این زمان انتقادات هم بالای اداره شما است که برنامه‌ای را که شما تطبیق کردین، طرح کردین، متاسفانه از مؤثریت بلندی برخوردار نبوده. در این قسمت نظر مشخص شما چی است؟
تشکر سنجیده صاحب. دقیقا بحث محیط زیست بحث حیاتی است برای جامعه بشری، خصوصا برای افغانستان. اداره ملی حفاظت محیط زیست از بعد به تأسیس وقتی که ایجاد شده به اساس یک سند تقنینی که عنوانش است، نامش است قانون محیط زیست، ایجاد شده، کارهای خود را پیش میبره. وظایف اداره بسیار زیاد یعنی واضح و مشخص است. اهداف اداره را شما لطف کردین، امرای شنوندا شریک ساختین. دمو محدوده ما باید کارهای خود پیش ببریم. دمو محدوده کارهایی که انجام شده، ما منیس یک مسئول اداره و منیس یک کسی که حداقل در این بخش یک مقدار تجربه دارم، مقایسوی اگر صحبت بکنیم، دستاوردهای ما، پیشرفتهای ما به مراتب از کشورهای هستند که اونا در یک وضعیت باثبات زندگی میکنند، در یک امنیت خاص زندگی میکنند. ببینین، ما در افغانستان هنوزم دارای امنیت کامل نیستیم. یک ثباتی که باید نیاز داشته باشه در یک جامعه که باید کارهای خوب محیط زیستی صورت بگیره، ما او را نداریم، ولی با آن هم کارهایی را که ما انجام دادیم پیشرفت‌های بسیار خوبی است. ولی ما اداره ملی حفاظت محیط زیست اداری است که همیش انتقادها را به جبین گشاده قبول کرده، خصوصا انتقادایی که اصلاحی باشه. این انتقادایی که هموطنان ما دارن حقشان از باید انتقاد بکنن، ما هم او تایید میکنیم. ولی یک چیز باید داشته باشین که اداره ملی حفاظت محیط زیست همیش قربانی کمکاری ادارات مختلف دیگه که در این قسمت باید کار بکنن، قربانیش اداره ملی حفاظت محیط زیست شده و در گذشته می کار صورت گرفته.
یک چیز را که جناب مدخص با مزدت که مداخله میکنم، گفتم میشه که بعضن فعالین مدنی مطرح میکنه این موضوع را که اداره محیط زیست افغانستان فقط اتکا کرده به برنامه‌های بسیار تشریفاتی آگاهی دهی، یعنی در یک سمینار یک روزه یا دو روزه داره که کارهای بیشتر نیاز داره افغانستان در قسمت محیط زیست. یعنی شما اکتفا و در عین زمان انتقاد دیگه که وجود داره ای است که کادرهای مسلکی که باید کار بکنه در قسمت محیط زیست وارد باشن، اونا استخدام نشدن و اداره محیط زیست که چندین سال از تاسیسش میگذره در این قسمت هیچ توجه نکرد.
سه مسئله رو مطرح ساختیم.
بله.
یکی که کارهای آگاهی عامه و کارهایی که صورت گرفته نمایشی است که میره رد میکنم. اداره ملی حفاظت محیط زیست من حیث یک رسالت وظیفوی خود در این قسمت از دو شیوه کار میگیره. ما تعلیمات محیط زیستی را به شکل رسمی و غیر رسمیش پیش میبریم. تعلیمات محیط زیستی و آگاهی یا ما از طریق رسمی مانایشی است که ما یا اداره ملی حفاظت محیط زیست با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی از نزدیک کار کرده. فعلا بحث‌های محیط زیستی عناوین محیط زیستی شامل نصاب تعلیمی رسمی کشور شده. فعلا شما در پوهنتون کابل یک پوهنزای به خاطر تعلیمات محیط زیستی دارین. نسل جوان ما فعلا در پوهنتون کابل آموزش میبینه در قسمت تعلیم محیط زیست و این چیزی است که شما 7 سال پیش حداقل یک قصر نداشتین که بحث محیط زیستی را تدریس بکنید. این وقت میخواه. دوم، تعلیمات محیط زیستی و آگاهی ما از طریق غیر رسمی است. طریق غیر رسمی ما با همکاری بسیار تنگاتنگ با وزارت محترم حج و اوقاف، با وزارت محترم امور زنان، با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، با رسانه‌های مختلف برنامه را ما روی دست گرفتیم که از شیوه‌های مختلف بتانیم آگاهی عامه را در قسمت محیط زیست بلند ببریم. این یک مسئله. مسئله دوم که شما گفتین که ظرفیت تکنیکی و کاری در اداره پایین است. این حرف دقیقی است. ولی مقایسه‌ای باید صحبت بکنیم. وقتی که اداره از بد به تاسیس یا در زمانی که تاسیس شد شما به انگشت شمار یک تعداد کسایی را داشتین که در بحث محیط زیستی خصوصا امور اشتهایی که ارتباط میگیره به محیط زیست ما در داخل کشور خود داشت. از ناگزیری مجبور بودیم که حداقل یک اداره را باید ایجاد بکنیم، ولی ما این بحث را در اولویت خود قرار دادیم. یک تعداد از کارمندای خود اداره را به بیرون از کشور فرستادیم، اونا تحصیلات خود را تمام کردند، دوباره برگشت کردند، با ادارات مختلف دیگه کار کردیم تا ما بتوانیم این ظرفیت نه تنها در داخل اداره ملی حفاظت محیط زیست بلند ببریم که تا با ادارات دیگه هم که همراه ما کار میکنند.
تا چه اندازه جناب معین صاحب در این قسمت مشکل حل شده؟
مشکل ما در قسمت ظرفیت فکر میکنم در حدود 30-40% مشکل ما حل کردیم. هنوزم ما یک فیصدی زیاد را کارمندای ما هستن که واقعا مسلکیه که در بخش محیط زیست باشن نیستن، ولی اونا کسایی هستن که تحصیلات عالی را در رشته‌های مختلف دارند.
یکی از مشکلات دیگه جناب معین صاحب وجود داره که پارتنرای شما موضوع انجوها است، پروژه انکشافی است. متاسفانه در افغانستان هم تو که در عرصه‌های دیگه پولای فمایل شده، گفتم میشه که در قسمت محیط زیست هم بعضی مؤسساتی که اصلا شاید تعریف از محیط زیست درست نتونن ارائه بکنن ولی پولای بسیار گزافه گرفتن و نظارت شما از همچو نهادها بسیار اندک بوده تا صفر بوده، یعنی کنترل نداشتید ولی پولا مصرف شده.
اداره ملی حفاظت محیط زیست در مجموع یک اداره نیست که ما یعنی تمویل بکنیم پروژه.
منظورم از طریق دونرها پروژه در رابطه با محیط زیست بوده.
ببینین دونرها به دو شکل در افغانستان پروژه را تطبیق کردن که محیط زیست هم از این مجزا نیست. یکی امو بودیجه بودن که دونر مستقیم با امرای گنجو کار کرده، حداقل بر ما امو معلومات شام نداده که در کجا کدام اینجو میخواد چی را تطبیق بکنه که ما در این قسمت مسئولیتش نداریم و چون معلوماتش نداریم چون در این دخیل نبودیم. یک مقدار خصوصا از 2 سال قبل ما یک بودیجه را از تسهیلات جهانی محیط زیستی بر افغانستان کسب کردیم و او را از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP تطبیق کردیم که اونا امی خدمات که باید امی پیشنهادها را جمع بکنن و بالاخره پروژه تطبیق شوه. در این قسمت ما تا حد زیاد را برای شما اطمینان میتونم پروژه هستن که همه از اینا از نظر بسیار نزدیک اداره ملی حفاظت محیط زیست گذشته چون در رأس کمیته رهبری از اداره قرار داره.
یک موضوع از جناب مدافع صاحب نداره. قانون انجو صراحت داره که هر زمانی که پروژه تطبیق میشه، چی در آغاز پروژه و چی هم در تطبیق پروژه وقتی گزارش ارائه میکنن، تاییدیه وزارت یا اداره سکتوری را باید داشته باشن. بیشتر شما فرمودین که اداراتی است که دونرها پروژه گرفتن و تطبیق کردن، خب ولی اینجا قانون صراحت داره، یعنی مکلفیت بر شما تعیین کرده که پروژه‌ای که در افغانستان در مورد محیط زیست تطبیق میشه شما باید او را تایید بکنید، از کیفیتش تایید بکنید، از قیمتی که به مصرف میشه تایید بکنید. آیا برخوردین با همچو کار کردین؟ کدام آیتی را توظیف کردین؟
رسمان با اداره ملی حفاظت محیط زیست هنوز همچو تماس گرفته نشد، یعنی که کسی به آدرس یک گنجو کسی آمده باشه که پروژه رو ما تطبیق کرده ما شما تصدیق بکنید، این کار صورت نگرفت. ولی دمو پروژه‌ای که اداره ملی حفاظت محیط زیست حداقل به یک نحوی از آنها سهیم بوده، ما تیمای نظارتی ما رفته در بسیاری جای حتی کار از او پروژه از اونجا رو ما توقف دادیم، با دونرشان صحبت کردیم که شما به اینا پول لگنتین چون کارشان مطابق برنامه ما و پلانی که بوده نبوده. ما توقف دادیم و اونو او در اینجوهایی که کارشان مثبت و خوب بوده اونا را تشویق هم کردیم.
بسیار تشکر. طبعا زمانی که شما کار کردین، فعالیتایتان خواستین تطبیق بکنین، برنامه‌ای که داشتین، با چالش‌های هم روبرو شدین. مشخصا میشه چالش‌ها نام بگیرین؟ چی نوع چالش‌ها بود؟
چالش‌ها در قسمت کار، اگر بخواید در قسمت محیط‌زیست کار بکنین، هر لحظه‌اش چالش است، هر قدمش چالش است، هر روزش چالش، هر هفتهش چالش است و ما به این شکل ما و سال. چالش بسیار عمده و بزرگ را که ما تجربه کردیم و اداره ملی حفاظت محیط زیست تجربه کرده، قانون گریزی از طرف افغانستان. قانون گریزی هم از طرف نهادهای دولتی در بعضی موارد بسیار زیاد است و هم از طرف افراد و اشخاص. بحث محیط زیستی بحث فردی است و بحث ملی هم هست.
بله،
بعض فردی است که هر فرد من حیث یک طبیع کشور هم مسئولیت داره در قبال محیط زیست و مکلفیت داره که قوانین و مقرراتی که در این قسمت از باید تدید. مثال خوبش است که شما در شهر کابل، در ولایت کابل، صدها داش که خشت تولید میکنه، پخته میکنه، شما داره. تمام فعالیت‌های از این داشای خشتپزی از نگاه محیط‌زیستی خلاف است، آلوده کننده است. چالشی است که هیچ اداره دولتی هنوز حاضر نشده که حداقل اینمی صنف را راجستر بکنه. اراده سیاسی در قسمت حفظ محیط‌زیست بدون شک وجود دارد، اراده قوی هم وجود دارد. ببینید نمی که ما و شما مشترکاً بحث از قانون میکنیم که فعلا یک سند قانونی برای محیط‌زیست ما داریم، امی نماینگر حمایت سیاسی است.
بسیار زیاد تشکر جناب موین صاحب. عنوان سوال اخیر، موضوع محیط زیست یکی از موضوعات بسیار مهم هم برای دولت افغانستان چنانچه شما گفتین، هم برای مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه ارتباط مستقیم به صحت مردم، به زندگیشان، به اطفالشان کلا داره. بالاخره اداره محیط زیست چی باید بکنه و یا چی پلان دارین که انجام بدین تا با این چالش‌هایی که هست مبارزه جدی صورت بگیره و کار بکنین به خاطر محیط زیست افغانستان؟
دقیقاً بحث محیط زیست در افغانستان بحث حیاتی است، بحث اقتصادی است و بحث اجتماعی. هر سه بخش و هر سه بحث از این مستقیما ارتباط با محیط زیست میگیره. کار اداره ملی حفاظت محیط زیست مطابق به قانون اونمو است که ما باید تلاش مایی است که قوانین رو باید تطبیق بکنیم به هر شیوه که میشه. فعلا ما با ادارات کار میکنیم تا ظرفیت زونا بلند بره، هماهنگی های مختلف را به وجود میاریم، برنامه های مشترک را روی دست گرفتیم، تطبیق میکنیم، در حال تطبیق از در آیندام پلان داریم. چیزی که زیادتر فعلا سرش توجه میکنیم در بحث نظارت و تفتیش محیط زیستی است. در شهرهای بزرگ خصوصا اگر ما میخواهیم که تغییرات را بیاریم، باید نظارت دقیق‌تر و در این قسمت ما ناگزیر شدیم، مجبور شدیم که بریم به طرف جرایم مختلف محیط زیستی که مردم کسایی که متخلف هستند اونا باید جریمه شون و جریمه خود باید بپردازند. ایجاد یک سیستم قضایی که ما او را میگیم محکمه محیط زیستی، در این قسمت کار میکنیم حداقل که ما بتانیم وقتی یک کسی که متخلف است امو قضیه از اونا را بتانیم به شکل سیستماتیکش در سیستم قضایی پیگیری بکنیم.
بسیار زیاد تشکر جناب موین صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، قسمی که شما شنیدید جناب موین صاحب در مورد اراده سیاسی که وجود داره، قانون محیط زیستی وجود داره و برنامه‌ای که ندارن برای آینده، امیدواری میتک تا محیط زیست سالم در افغانستان ایجاد شوه و به وجود بیاید. یک تا چی اندازه اینا میتونن در این راستا موفق باشن، مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه دیگر.
محبت مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، مریضم مریضم مریض محبت. شمعی که عمرم سرایم، منم همچو شمعی که عمرم سرایم، با وگو طبیبا نماند از فرصت، نماند از فرصت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی.